یعنی یه کار قدیمیش بهتره. اینجوری باشه فایده نداره. کار باید خیلی باشه، دعای خیلی پشت سرش باشه، هدف پول نباشه. با تشکر آقا نفس درمان شد. خدا
چه حرفای خوبی میزنن شنوندگان.
گل گفتن چقدرم خوب.
نفستون
گفتن.
گرم باشه همیشه. خیلی ممنون. خیلی یعنی و خیلی ممنونیم که همراه و شنونده ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد هستیم.
چه کار کنیم که درآمدمون مثل شیر مادر حلالمون باشه؟
آقای حسنزاده از کجا؟
سورشجان.
حالا اگر درست گفته باشیم نوشتن که من از مادرم تشکر دارم چون هنر قالی بافی رو نشونم دادن. تا الان موقع تنگ دستی گلیمم رو از آب بکشم بیرون. خیلی دوستشون دارم. بله.
زنده باد به این مادر. همراه ما هستی در رادیو اقتصاد و ایستگاه 98 رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. صبح بسیار دلانگیزی رو برای همتون آرزو میکنم. دیگه چه خبر؟ آقای کامران هم از ایلام
چی گفتن؟
آمدن گفتن که شیر مادر حلالتون، برنامه‌تون زیباست. و آهان شیر دالکتان،
دالکه گفتن حلالتان.
ای شما بلدین اینجوری بخونید؟
میگن بچه‌نامنده ما گفتم ما هم یاد گرفتیم دیگه.
آها گفتن که دالک یعنی مادر به زبان خود. گفتن خیلی خوبه که این برنامه از همه جا ایران شنیده میشه. بله. گفتن امروز روز تولد مادرمه.
به 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 به
بهش تبریک میگم. چرا اسمشون رو نگفتین خانم باران از تهران که
ما هم بهشون تبریک
بگیم؟ آره به نام خودشون تبریک بگیم. چه اتفاق قشنگی، مبارک باشه این روز
با مادر محترم. سالیان سال زنده باشن. بله. و سایه‌شون بالا سرتون.
بله بله. گفتن چی؟ درآمد من از شیر مادر هم حلال تر. انقدر که حلاله که خودش شایده که آدیس که کمر گرفتن. گفتن که 15 روزه که نمیتونم کار کنم. اشون کارگر محترمی هستن، آقای فخری از کرمانشاه.
انشالله که خدا سلامتی بده
کاری. انشالله
بیشتر هم مراقب
خودتون باشین دیگه. مدارا میخواد و راه رفته در آب دیگه. اینو ما استادیم صبوری به خرج بدین.
خب بازم پیامک داریم.
بله گفتن که حلالی شیر مادرم دیگه گذشته و از بینیم بیرون اومده دیگه. خیلی دارن
اینقدر که دیگه
میکشن.
حلال دارن کار میکنن،
زحمت میکشن. و دوست محترم دیگری هم با ما هستن، آقای داوود نوری از تهران. گفته ممنون از شما و عوامل برنامه. مادر فرشته بی همتاست، دستپوس مادرم هستم و امیدوارم که سعادت داشته باشم، نوکریشو بکنم. عاشقتم مامان. فدای همه،
فدای همه. بله مادرای ایران زمین.
بفرمایید سوار شید. بفرمایید
خیلی خوش اومدید.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
سلام
شما.
بفرمایید.
بله 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 بله
بله بله
بله بله
بله
تو مسیر زندگی هر کسی اشکاهی داره، توی هر توقفش لحظه ای رو جا میذاره. اگه تو دلت میخواد که یک چیزی یاد بگیری، توی هر ایستگاه ما یه تصویر شاد بگیری. میتونی از شنبه تا چهارشنبه ما رو بشنوی، با انرژی بالا سراغ کارهات بروی. اگه تو دلت میخواد تو این مسیر با ما باشی، از 9 صبح تو برس تا توی این قطار جاشی.
بفرمایید بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
خیلی خوشم میاد. خیلی خوشم میاد.
باعث افتخار حضورتون.
خوب یادت نره.
به 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 به. ایستگاه جالبیه. ایستگاه 98 رادیو اقتصاد یادتون باشه.
توی هر ایستگاه این مسیر بدون حرفی داریم، با حضور کارشناس راه جلوی پا میذاریم. توی هر جایی باشی از دل شهر تا توی دشت، همسفر بشو با ما در ایستگاه 98. توی هر جایی باشی از دل شهر تا توی دشت، همسفر بشو با ما در ایستگاه 98.
ماشاءالله هزار ماشاءالله به این همه شنونده که همراه ما هستن در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد.
آگه منوی رسیدیم به ایستگاه دانش.
چقدر خوب.
بله اجازه بدید که درباره موضوع برنامه بیش از گذشته بدانیم و اگر راه بلدیم.
نرسیدن هنوز راه بلدمون.
خب میرسن.
ما خیلی سریع اومدیم تا برسیم به ایستگاه دانش.
نه.
راه بلدمون کند اومده تا نرسه به ایستگاه دانش.
قضیه چی؟ ما رسیده ولی حالا دیگه تا راه بلدمون به ما برسه قدری همراه باشیم با مردم و بخوایم ازشون که پاسخگوی پیام باشن. تو این فاصله اتفاق خیلی خوبه که پیام‌های اگر پرسشی هم دارن در راستای موضوعی که امروز مطرح شده به ما بگن.
مثلا اعلام آمادگی بکنم واسه چهارشنبه دیگه.
چهارشنبه
آره چهارشنبه فراموش نکنین ها.
میتونی بگید که چهارشنبه
تومنت کفتون میره والله.
میتونی بگید که چهارشنبه دوست دارید که حضوری در برنامه اسکای 98 بیاین و یه برنامه دور همی داشته باشیم. اونم از طریق سامانه 5-3-36-37 آمدن راه بلدمون.
آی دکتر مسلم خانی استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی سلام بر شما.
سلام بر شما آقای دکتر.
سلام علیکم زنده باشید. من از اون لحظه‌ای که شما شیر دالگر رو می‌خوندید در خدمتتون بودم.
آمده بودین؟ پس پشت خط بودین یعنی آقای دکتر؟
بله من داشتم برداشت شما رو گوش می‌کردم که یکی از شنونده‌ها فرمودن که از شیر دالگ هم
ایلامی بودن.
ایلامی اون ایلامی‌های عزیز به مادر میگن دالگر.
دالگر.
بله و لذا این عبارتی که استفاده کرده بودن فوق‌العاده زیبا بود. من از لحظه داشتم صحبت شما رو گوش می‌کردم. چقدر
عالی. چقدر
خوب. کار خوبی در خدمت شما
هستم. عزیز شما. ما متوجه نشده بودیم.
خانی
حالا با توجه به اینکه ما داریم امروز درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که چیکار کنیم که درآمدمون مثل شیر مادر حلال باشه، به لحاظ علمی حتما یه سری ویژگی‌ها وجود داره برای کار کردن درست و بهینه اونقدر که شیر مادر حلالمون باشه. امکان داره که شما این ویژگی‌ها رو برای ما بفرمایید؟
بله من خیلی سریع و سریع چند تا نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول اینکه اصولا ما در بحث حلال بودن درآمد حتما باید به صورت ویژه روی موضوع اخلاق حرفه‌ای کار بکنیم و مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای رو در بازار کار و در بنگاه‌های کسب و کار تبدیل به یک جریان متداول بکنیم. من چند تا از مصادیق اخلاق حرفه‌ای رو عرض می‌کنم. نکته اول این هست که اصولا ما الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم خیلی از کارگرهای عزیز، کارمندهای شریف، کسانی که به نوعی در حوزه مزدبگیران هستند، به بهانه کم بودن دستمزد، به بهانه نامتناسب بودن الگوی جبران خدمت، خواسته یا ناخواسته به بیکاری پنهان، به بیکاری آشکار، به کمکاری به نوعی مبتلا شدن. این یک بیماری جدی است که ما الان در بازار کار ایران باش مواجه هستیم. این بیکاری پنهان و آشکار و کمکاری به ویژه در بخش دولتی وضوح بیشتری داره، در بخش خصوصی هم وجود داره و ممکنه نسبت به بخش دولتی کمتر باشه. پس نکته اول این هست که قاعدتا ما موضوع الگوهای جبران خدمت و نظام دستمزدها رو باید به عنوان یک عامل کلیدی مؤثر بر کارآمدی و اثر بخشی و کارایی افراد قلمداد بکنیم. دو تا روش وجود داره. یه روش اینه که اصولا ما روی اصلاح نظام دستمزدها در کشورمون یک برنامه‌ریزی جدی و عملیاتی داشته باشیم. نکته دوم اینه که من کارمند، من کارگر اگر قبول کردم در یک کارخونه‌ای، در یک اداره‌ای با یه دستمزدی که با هم توافق کردیم کار بکنم، دیگه قاعدتاً توجیهی نمیتونم داشته باشم که بگم به دلیل این که مزدم پایین هست از کارم بدوزم، کارم رو ضعیف انجام بدم یا احیاناً فرار از کار داشته باشم. این نکته بسیار مهم نیست که فکر میکنم حتما باید به این سمت و سو ما حرکت کنیم که به این شیوه بتونیم ادعا کنیم که درآمدی که داریم از شیر مادر حلالتر هست. در بخش کارآفرینی و صاحبان کسب و کار که خودشون کارفرما هستن و کار رو اداره میکنن، حلال بودن درآمد به نکته بسیار مهمی وابسته است و اون هم عدالت و انصاف و صداقت و کیفیت و مطلوبیت کالا و خدمت، که در حقیقت اون کاری که من به دست مشتری میدم، اون محصول یا خدمتی که به مصرف کننده نهایی میرسونم، از ویژگی‌های مربوط به اخلاق حرفه‌ای برخوردار باشه و قیمتی که روی این کالا و خدمت میگذارم همون قیمت واقعی باشه که بر اساس تعرفه‌های استاندارد میشه براش طراحی کرد. این نکته اول. نکته دوم، اصولا ما در بحث حلال بودن دستمزد و حلال بودن درآمد به یک نکته مهم دیگه در اخلاق حرفه‌ای باید توجه داشته باشیم و اون هم مهارت و تخصص متناسب با شغله. که اگر مثلا سرکار خانم رستگاردوز الان به عنوان یک کارشناس خبره رسانه پشت تریبون قرار میگیره، قبل از اینکه پشت تریبون قرار بگیره به اندازه کافی مطالعه کرده، دانشگاه رفته، مهارت‌های لازم رو به دست آورده و با یک ذهن کاملا آماده و اطلاعات گسترده میکروفون رو در اختیار میگیره و دو ساعت، یک ساعت برنامه رو اجرا میکنه. یعنی موضوع الزام به یادگیری مستمر و مداوم و رابطه معنیدار بین مهارت آموزی و دانش آموزی و دانش افزار با افزایش بهره‌وری نیروی کار و تأثیر اون بر سلامت در حقیقت اخلاق حرفه‌ای یک نکته اثبات شده هست و به همین دلیل اثبات شده در بنگاه‌های کسب و کاری که نیروی کار اونها مرتباً در حال یادگیری هستند و مهارت آموزی و کارآموزی حین کار رو در دستور کارشون قرار میدن، معمولاً خلاق‌تر هستن، پویاتر هستن، نسبت به سایرین از وجدان کاری بالاتری برخوردار هستن، توی مهندسی معکوس و ارائه طرح‌های خلاقانه پیشتاز هستن و لذا درآمد اونها قاعدتاً درآمد حلال‌تری است، درآمدی است که براش زحمت بیشتری کشیدن. نکته سوم که باز در موضوع اخلاق حرفه‌ای به شدت به اون توجه میشه، بحث شفافیت در نظام‌های پرداخت و شفافیت در دریافت هاست که به ویژه در بنگاه‌های کسب و کاری که بیش از 10 نفر کارکن دارن، بعضی وقتا الگوهای جبران خدمات تا حدودی ممکنه ناواضح و مهالود باشه و این شائبه رو ایجاد بکنه که برخی از افراد دستمزدی رو یا الگوی جبران خدماتی رو دریافت میکنن
تبعیض ها منظورشون
نسبت به دیگران از عدالت کافی
عدم رضایت ایجاد میکنه.
دقیقا این خودش باز میتونه به شدت به میل به فرار از کار منجر بشه. لذا اگر بخوام دو تا نکته رو به سرعت خدمت شما عرض بکنم، اینه که هم در گزارش هایی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، هم گزارش هایی که سازمان دیدبان جهانی کارآفرینی منتشر کرده، هم گزارش هایی که مربوط به بانک جهانی هست و گزارش های دیگه‌ای که توسط دانشگاه الزهرا واحد پژوهشیش منتشر شده یا مرکز پژوهش‌های مدرسه اسلامی خودمون منتشر کرده و چند تا گزارش دیگه دانشگاهی که منتشر شده، همه اینها متفق القول هستند که اصولاً در موضوع اخلاق حرفه‌ای 3 تا نکته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. نکته اول، حتما ما باید به موضوع واقعی بودن نظام دستمزدها و جبران کننده بودن نظام دستمزدها و انتقال این احساس که من در مقابل کاری که انجام میدهم پول مناسب و دستمزد مناسب رو به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه دریافت میکنم باید توجه جدی بشه. اگر خدای ناخواسته در اینجا ما به هر دلیلی گرفتاری داشته باشیم، مطمئناً با ضعف اخلاق حرفه‌ای و کاردوزی مواجه خواهیم شد. نکته دوم،
آیه دکتر جانب. میشه قبل از اینکه نکته بعدیتون
بگید، آره پیامک داریم آخه.
بله تمام
میکنم. دوست شنونده ای گفتن که فکر میکنم بهشون کمی برخورده، گفتم شاید
بعد متوجه شدن منظور
هیچ کارگری از کار خودش نمیدوزه و انسان‌های شرافتمندی سر کار هستن، ایشون این رو هم بر حالا توهین کردن. پاسخی دارید برای که مثلا
داریم باشه. ببینید ما نمونه های کاردوزدی رو در ایران فراوان داریم. حالا ممکنه این کارگر شریف یا این بزرگواری که پیامک فرستاده
خودشون بخون بکنن،
انسان های عزیز و شریف و تلاشگر ما باشن، ولی در نظام مزدگیری در ایران کاردوزدی فراوانه. کمکاری به وضوح وجود داره، بعضی وقتا بیکاری آشکار و پنهان وجود داره و این رو نمیشه منکر شد. قاعدش حالا باید دلیل یابی کرد، همونجوری که من در صحبتی که خدمتتون عرض کردم، موضوع دستمزدها، عدم شفافیت، عدم عدالت در پرداختها، حتی بعضی وقتا عوامل محیطی. من یه مثال ساده عرض میکنم، به محض اینکه دادگاه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی از تلویزیون و رادیو و رسانه‌ها پخش میشه، ممکنه روی اذهان برخی از نیروی کار تأثیر نامثبت بگذاره که حالا که میلیارد پول داره جابجا میشه، اونم به دلار و به یورو و به فرانک، من مثلا حالا اگر 5,000 تومان اینجا جابجا بکنم چه اتفاقی میفته؟ پس بنابراین این نکات واقعی است که ما در بازار کار باهاش مواجه هستیم. نکته دوم بعد از اون نکته که عرض کردم که مورد تأکید و تایید همه مطالعات هست، اینه که خب قاعدتاً باید نظام‌های شفاف اثرسنجی و رضایت سنجی و اثر بخشی نیروی کار رو در بنگاه کسب و کارمون عملیاتی بکنیم، به گونه ای که از لحظه ای که سرکار خانم بستگاردوس اینو به عنوان یه مثال واقعی عرض میکنم وارد صدا و سیما میشه تا مرحله ای که از اونجا خارج میشه، ما بتونیم کل چکلیستی از اقدامات ایشون رو داشته باشیم، برآورد ارزشی از اقدامات ایشون رو بر اساس الگوی ماتریس نظام دستمزدها داشته باشیم و دقیقاً بتوانیم رابطه معنیداری پیدا بکنیم بین دستمزدی که به ایشون میدهیم و کاری که ایشون در اون مدت مشخص انجام داده. این یه واقعیتی است که در بنگاه کسب و کار باید بهش پرداخت. و نکته آخری که در این مطالعات به شدت روی اون تاکید شده، بحث اخلاق و ارتباط معنوی انسان با کاری است که داره انجام میده، که اصولاً اگر ما اون کاری که داریم انجام میدیم رو دوستش داشته باشیم، اون کار مورد علاقمون باشه، اون کار با تخصصمون سازگار باشه، اون کار با مهارت‌ها و با دانش قبلی که آموختیم همسو باشه، حتی اگر دستمزد کافی هم به ما نرسه، حتی اگر این عوامل محیطی هم همسو نباشه، به احتمال بسیار بالا اون کار رو به نیکویی انجام خواهیم داد.
اینا ایدئال هست که داریم دبرش الان حرف میزنیم.
نه، اینا واقعیت هایی که در موضوع حلال بودن دستمزد و مؤلفه های مؤثر بر اون در تکس ها و در متونی که منتشر شده به عنوان در حقیقت متون مشترک ما میتونیم بهشون اشاره بکنیم.
بسیار خوب، چون گفتم به حال الان شرایطی است که کار به اون راحتی ها به دستم، یا چه برسه به این که بخوای فکر کنی که
در رابطه با دست
درست
درآمد کسانی صحبت میکنیم صاحب کار هستن، حالا یا مزد بگیرن یا کارفرما هستن.
درست، خیلی ممنونیم.
اگر مزد بگیره قاعدتا باید بتونه کار خودش رو بر اساس آنچه که توافق کرده انجام بده. اگه کارفرماست باید بتونه محصول یا خدمتی رو با کیفیت بالا، با ویژگی هایی که مطلوب مشتری هست، به دست مخاطب بده، که در هر دو حالت رعایت اون اصول اخلاق حرفه‌ای موجب میشه که اون درآمدی که به ما میرسه از شیر مادر یا به قول دوست ایلامیمون از شیر دالگه حلال تر
زنده
باشه.
متشکرم از شما ای دکتر.
بله، به نکات خوبی اشاره کردن ای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. سپاس از شما.
سپاسگزارم ای دکتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
اینو همه میدونیم که فرزند از رگ و ریش و خون به پدر و مادرش مربوط میشه. قدیم هم گفتن سخنی که از دل برایت بر دل نشیند. خیلی وقتا پدر و مادر میتونن نقش مهمی در آینده فرزندانشون داشته باشن. پدر با کسب روزی حلال و مواظبت در اعمال و رفتار خود به مادر خونه با کلام و نصیحت ها به فرزندان را طوری میتونن تحویل جامعه بدن که در کار انصاف، وجدان کاری و سعی و تلاش رو داشته باشن. با این سه مورد، انصاف، وجدان کاری و سعی و تلاش، شیر مادر و درآمد حلالمون میشه. اینو بدونیم اون چیزی ملک ذهنمون میشه که از همون کودکی یاد گرفته ایم. با تشکر، ملا محمدی از اردن.
من فکر میکنم شوهرم شیر مادرش حلالش هست، چون با ساختن خونهای مردم همیشه میگه خیرشو ببینن و ماه بعدم پول زحمت اون رو بهش میدن. خدا حقشو به من و بچه‌هاش حلال کنه. سفری از نجف آباد.
همین سفری اینو ارسال کردن، گفت سلام، خدا قوت، شما کار خوب انجام میدین، اگه حساب و حقوق رو ندادن یه جا خدا ازش میگیره، کار خوب که انجام بدی شیر مادر حلالت میشه. آقای حسن علی جلالی از آشق‌آباد اصفهان این پیام رو ارسال کرد.
خواستم بگم که من مادم این حرفو همیشه به من میزنه که اگه کاریو که میخوای شروع کنی نیت صاف باشه، دعای خیر مادر پدر پشت سرت باشه و درست کار باشی، مطمئنن اون زحمتی که میکشی و اون پولی که در میاری مثل شیر مادر حلاله دیگه. ممنون از برنامه خوبتون. شادی رستمی هستم از تهران.
همه عزت موسوی هم مادر سیمین از اصفهان گفتن از دختر معلمم برای این هم دارم برنامه رو گوش میدم، برای این همه لطفشون تشکر میکنم. چه حس قشنگی مادر محترم. بعد دیگه چی گفتن؟
گفتن اگه همه ما توی هر کاری نیت خوب داشته باشیم، درآمدمون مثل شیر مادر حلال میشه. هر کسی نون یا چوب نیت خودش رو میخوره. پدرام باغبان از مشهد مقدس.
بله، گفتن که این احترامی که احترام میاره. این پیام رو ارسال کردند و گفتند که کار و عمل کرد بر حق، اون هم بر حق باشه، مبتنی بر شرافت، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. ایستگاه پایانی امروز رسیدیم،
به ایستگاهی که درست پایان این مسیره ولی شروعی دوباره است برای هممون،
برای مایی که کسب حلال سرلوحه کارمونه
و به دست آوردن مال و ثروت از هر راهی رو درست و ثواب نمیدونه.
همونطور که میدونیم یکی از ملزومات جامعه بشری اینه که انسان‌ها ناگزیر از زندگی دست جمعی هستند و برای بقا و استمرار اون نیازمند یه سری امکانات زیستی هستند
و برای کسب این امکانات به ناچار باید در یک تعامل و ارتباط فکری و معنوی با دیگر انسان‌ها قرار بگیرن تا بتونن احتیاجات روزمره خودشون رو تامین کنن.
اینو بدونیم که یکی از عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی جامعه میتونه کسب روزی غیر حلال باشه، چه سازمان یافته چه فردی.
پس به کسب روزی حلال روی بیاریم و دست نیاز به سوی خداوند روزی رسان،
تا سفره هامون پاک و لقمه هامون حلال باشه،
تا در این دنیا سرمون پیش سر و همسر و فرزند بالا و در اون دنیا پیش خداوند سر بلند.
کسبتون حلال عین شیر مادر،
الهی که رزقتون بیشتر
و خدایار و نگهدار خوبی هاتون.
خداحافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه میشوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مردم واقعا خوب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکنه نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب، مناسب و فعال داشتیم.
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافت را دستبند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رهیافت همراه شما خواهیم بود. امشب میخواهیم درباره فولاد صحبت بکنیم، موضوع خروج این محصول و از بورس کالا و مشکلاتی که تو این زمینه ممکنه به وجود بیاره، هشداری که فعالانه این صنعت تو کل زنجیره این صنعت با خروج این محصول از بورس رش میبینن و پیشنهادهایی که در این زمینه ارائه میدن. خب فولاد فقط فولاد نیست، زنجیره ای از معدن تا صنعت نهایی فولاد که در همه صنایع کاربرد داره. افزایش قیمت فولاد و نوسانات اون در بازار بورس که علتهای مختلفی میتونه داشته باشه، باعث شده در چند روز گذشته رئیس جمهور تصمیمی بگیرن که فعالان این صنعت رو به تحرک واداشت و جلسه رو به معاون اقتصادی رئیس جمهور گذاشتن. به نتایجی رسید که دوست داریم در برنامه امشب به این موضوع بپردازیم. به نظر میرسه تو سبد زندگی مردم خیلی تأثیر نداره، اما چرا؟ میخواییم خونه بسازیم، میخواییم ماشین بسازیم، ورق فولادی اگر گرون بشه 1001 آفت برای ما به وجود خواهد آمد. این خلاصه بود جان کلام اون چه که امشب میخواییم بهش بپردازیم. اما همکارم رضا محمود آبادی گزارشی رو درباره موضوع برنامه آماده پخش کرده که به اتفاق میشنویم.
وقتی صحبت از بازار فولاد می شود باید توجه داشت فولاد حاصل زنجیره ای است که در کنار هم چف شده تا محصول نهایی به نام فولاد به بازار عرضه شود. زنجیره ای که تعیین ضرایب قیمتی آن از بهار امسال تاکنون به یکی از مباحث چالشی در کشور تبدیل شده است که نمایندگان فولادی به شدت اصرار بر عدم تغییر ضرایب قیمتی دارند و معدنی ها بر عدم سرمایه گذاری در بالا دست زنجیره در صورت ادامه روند فعلی تاکید دارند. که بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص این زنجیره میگوید:
وقتی فولاد شما تولید میکنید به یه نسبتی آهن اسفنجی رو به عنوان مواد اولیه نیاز دارید. آهن اسفنجی برای اینکه بتونن آهن اسفنجی تولید بکنن به یه نسبتی گندله باید خریداری بکنن. گندله سازها باید کنسانتره رو خریداری بکنن به عنوان مواد اولیه تا تبدیل به گندله بکنن و همین اتفاق در سنگ آهنی اتفاق میفته. چون کنسانتری ها باید برای کنسانتره تولید کردن سنگ آهن خریداری بکنن و سنگ آهنی ها باید در واقع قیمت تمام شده شون به گونه ای باشه چه سوداوری داشته باشه تو این قیمت ها بتونن بفروشن.
اما گویا قیمت محصول نهایی یعنی فولاد با قیمت جهانی عرضه می شود و دیگر حلقه های زنجیره قیمتی پایین تر و دستوری دارند.
اگر می خواهیم ما فولاد رو در کشور به قیمت جهانی بفروشیم نمیتونیم گندله، نمیتونیم کنسانتره و نمیتونیم سنگ آهن رو خیلی پایین تر از قیمتهای جهانی بدیم. این رانتی رو برای فولاد ایجاد میکنه. ولی اینکه این رانت ایجاد نشه باید توازن در زنجیره ایجاد بشه. چجوری میتونه ایجاد بشه؟ باید قیمتگذاری عادلانه باشه.
قیمت عادلانه ای که محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران میگوید اگر دستوری باشد میتواند برای کل زنجیره مخرب باشد، چرا که قیمت پایین تولیدات در زنجیره قبل از رسیدن به فولاد انگیزه و تمایل سرمایه گذاران معدنی را از بین میبرد و دیری نخواهد پایید که بخش فولاد هم که امروز تعیین قیمتهای جهانی برایش مطلوب است زیان خواهد دید.
قطعا قیمت دستوری میتونه آسیب به هر کدوم و حتی اونی که امروز موفق قرار میتونه در دراز مدت ناموفق بشه. قیمت دستوری میتونه این شرایط رو بشه. پس ما باید نگاه رو بر اساس کار کارشناسی و استانداردهایی که امروز تو دنیا وجود داره رو ما باید اعمال کنیم تا بتونیم تو هر بخش سرمایه‌گذاری رو برای توسعه‌اش خوب ببینیم.
و شاید این پیشنهادهای محاسبه شده آقای شکوری هم برای انتفاع همه فعالین این زنجیره مؤثر باشد.
که اگر می‌خوایم آهن اسفنجی رو فولادی ها تهیه بکنن قیمتش رو باید بر مبنای قیمت فولادی که دارم میفروشم 53% رو محاسبه بکنم و به آهن اسفنجی سازها بدن. آهن اسفنجی ها باید با 26% بتونن در واقع گندلهی که میخرن نسبت به قیمت فولادی که در کشور معامله میشه باید بهش پرداخت بکنن و کنسانترم همینطور تا الی آخر، که اگر این رو رعایت بکنیم میتونه در واقع سود رو در بین زنجیره با یه نسبت عادلانه ای تسهیل کنه.
برای بررسی بهتر و بیشتر بازار فولاد با رهیافت همراه باشید.
خب گزارش رو شنیدید، اینکه در زنجیره تولید فولاد چه اتفاقی افتاده و گلایه زنجیره تولید چی هست، از معدن بگیر تا زمانی که به محصول نهایی تبدیل میشه، از شمش و ورق فولادی تا میلگرد و غیره. الان جناب آقای سیدرضا شهرستانی از اعضای محترم هیئت مدیره انجمن فولاد مهمان حضوری ما در برنامه هستن تا این موضوع رو با هم بیشتر بشکافیم. آقای شهرستانی خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خب آقای شهرستانی، اشکال کار کجا بود؟ معدنی ها گله کردن؟ مشکل بورس بود که دوش نظارت نمیشد؟ چون به چند تا مشکل در حوزه بورس اشاره میکردن پیشتر. حالا نه ما فقط بحث فولاد، ما یه زمان تو پتروشیمی هم این مشکل تو بورس کالا داشتیم. اشکال بورس کالا شاید نباشه، اشکال این باشه که عرضه میشه، یه دینو میخرن میارن بیرون، به قیمت‌های آزاد به مصرف کننده میفروشن و هزار یک اشکال ایجاد میکنه. اشکال کجاست؟ تو زنجیره است؟ بورس کجاست؟
عرضم خدمتتون، من اگر یه توضیح اول بدم که این ضرایب از کجا اومده و چرا به ما به این